مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند.
نقش یهودیان در حادثه خونین کربلا. سخنران محمد علی منصوریان دامغانی.
ایام عزاداری سالار و سید شهیدان حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو و در شبی که ما وارد میشیم به ماه محرم، خداوند موضوعی رو روزی ما کرد و فراهم شد که خود دربارش شاکرم. اجازه میخوام عرض کنم که گفتگوی امروز یک گفتگوی مقدماتی است که میتونه مراتب بعدی و فصلهای بعدی داشته باشه تا از این طریق ایام مختلف سور و سوگ معنای حقیقی خودش رو پیدا کنه. به این نحوی که ما غافل از یک موضوع بسیار مهم به عزای دهه عاشورا می نشینیم، یا در این ایام قدیر که گذشت یا عید قربان که گذشت به شادی می نشینیم، در واقع حکایت از این می کنه که بی حاصلند این سور و سوگ ها. بی ارتباط با همند. قدیر می گذره، اتفاقی نمی افته. عید قربانم گوسفندها قربان نمی شن، گوشتش مردم می خورن. عزاداری هم که خب برگزار میشه، ماه محرم میاد. عرض کردم اتفاق بزرگی که باید بیفتد نمی افتد. دو، اشاره کردم اینها بی ارتباط با همه، برای ما بی ارتباطند. نسبت میان قربان و قدیر و نسبت میان قدیر و رمضان و نسبت میان رمضان و دهه اول محرم و عاشورای حسینی معلوم نیست، بریده و منفک از هم دارن اتفاق می افتن. علت اصلی این وضع که از نظر من یک وضع انفعالی رو عارض می کنه بر حیات مسلمانان و شیعیان، برمی گرده به این که ما از تقدیر کلی و نقشه الهی درباره آمد و شد انسان بر زمین بیخبریم. در این باره سکوت میکنیم یا در این باره سکوت میکنند، یا سخنرانان و صاحبان بلندگوها و قلمها در این باره غفلت دارند. این گمان به وجود آمده که خداوند جهان رو خلق کرده، بعدش هم رهایی یله کرده، در اختیار ما گذاشته که هر کارش خواستیم بکنیم. به همین خاطر عمدتاً گرفتار روزمرگی میشیم، از تمام امکانات و فرصتها نمیتونیم استفاده بکنیم و در یک شرایط اینچنینی اموال و اوقات به هدر میرن. انفعال توسعه پیدا میکنه، جان مردم رو آزرده میسازه و ناکام عموماً جهان رو ترک میکنند، بی آن که در مسیر اصلی قرار بگیرند و گام بزنند و مشی کنند از دنیا میرند، در حالی که گمان میکنن در راه هم بودند. چرا گمان میکنن در راه بودند؟ خب حج که به جا آوردن، زیارت عتبات عالیات هم که رفتن و با 5-6 هزار تومان هم خمس دادن، روزه هم میرند و چادر هم که سر میکنند و تسبیح و محاسن بلندی هم که دارن دیگه، چی میخوان؟ از خدا طلبکارم هستن، توست آرزو دارن به جای قصر 5 تا قصر، به جای حوری 50 تا حوری بشن. اینجور نیست. اشاره کردم به این مطلب، بیخبری از تقدیر کلی و نقشه الهی درباره انتقال میراث همه انبیا و اولیا به دستها و نسلها در میان صالحان تا رسیدن به دست رسول آخرین و اوصیاء رسول ختمی مرتبت پیامبر آخر الزمان حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه. این نقشه الهی بوده و این نقشه موجوده در تمام آیات و روایات، موجود این نقشه. تقدیر کلی الهی این است که دست به دست میراث سلف منتقل بشه از دست انبیا و اولیا و اوصیاشون گذر کنه، منتقل بشه به دست پیامبر آخرین، پیامبر آخرالزمان، صاحب دین جهانی، و بعد از ایشان از طریق اوصیاشون تمام این میراث و اندوخته های انبیا و اوصیا منتقل بشه به آخرین وصی برای تحقق حکومت جهانی صالحان. نقشه کلی الهی این بوده و علی رغم حرکت های زیگزاگی امت ها و مردم، سوگیری عمومی هستی و عالم به اون نقطه است، به اون
امام حسین آمد و از خود به در شدم، گویی از این جهان به جهان دگر شدم. نام حسین آمد و چشمم وضو گرفت، آب از سرم گذشت و دلم آب رو گرفت. منزل به منزل از طلب دل گذشتم، آبم که دیگر از سر ساحل گذشتم. چون نیزه خون گریستم در عزای سر، چون دود از میان مقاتل گذشتم. ما می رویم اوست هو الباقی السلام، دنیا به نام آل حسین است و سلام. دنیا به نام آل حسین است و سلام. دنیا به نام آل حسین است و سلام. یا قتیل العبر حسین، یا قتیل العبر حسین.
میان بعثت حضرت ابراهیم علیه السلام، ابراهیم خلیل الله، تا بعثت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه 3000 سال فاصل است. مؤسس اسلام ابراهیم خلیل الله است، در حالی که ما گمان میکنیم مؤسس اسلام پیامبر اکرم. این یک نکته، این نکته خیلی مهمه و خیلی اگر درک نشه ماجراها میسازه که بهش قرنهاست مبتلاییم. افتتاح و تأسیس اسلام توسط حضرت خلیل الرحمن است، تداوم و توسعه و تکمیلش توسط حضرت ختمی مرتبت اتفاق میگفته. این یک نکته. یک نکته دیگه این که وقتی بیان شد الیوم اکملت لکم دینکم، مراد اون روز اعلام ولایت و امامت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نبود. فصلی آغاز شد، فصلی آغاز شد. این یوم اون روز نیست، فصل اکمال دین آغاز شد. اکمال دین فصلش با اعلام ولایت و امامت آیت الله الکبرى یعصوب الدین امیر المؤمنین علی علیه السلام آغاز و سرانجام با دست با کفایت حضرت بقیت الله اعظم به کمال خودش میرسد، نه آن که اون روز به کمال قطعی و نهایی رسیده. بقیت الله، کمال دین و اکمال دین در یوم قدیر آغاز شد، در روز ظهور به تمامی جلوگر میشه، همه ای پهنه ها رو در می نورده که در اون فصل و در اون وقت دین جهانی، حکومت جهانی توسط خلف صالح وصی آخرین رسول خدا تحقق پیدا میکنه. عرض کردم حضرت ابراهیم علیه السلام خلیل الرحمن به امامت رسیدند. امامت ویژه آل ابراهیم بود و شد به نام ایشون ثبت شد و در میان فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام دو شاخ شکل گرفت. کسانی که مقاله بنی اسرائیل و بنی اسماعیل بنده رو دیده باشن آمادگی ذهنی خوبی برای این مطلب دارن. دو شاخه از شجره نبوت و درخت وجودی حضرت ابراهیم علیه السلام برومند بیرون آمد، یک شاخه کوتاه، یک شاخه بلند. شاخه کوتاه شاخه پیامبران بنی اسرائیلی بود. در واقع بعد از حضرت ابراهیم خلیل الرحمن دو جریان خوش آمدین از شما، دو شاخه بیرون زد، یکی شاخه بنی اسرائیل و یکی شاخه بنی اسماعیل. شاخه بنی اسرائیل کوتاه بود، مأموریتش هم مربوط به قوم و قبیله بود و اصلا بنا نبود که در شاخه کوتاه بنی اسرائیل دین جهانی محقق بشه، بنا نبود و نشد. بعد از حضرت اسحاق علیه السلام و حضرت یعقوب علیه السلام 48 پیامبر در زمره پیامبران بنی اسرائیلی ظهور کردند و 3 پیامبر آخرین حضرت زکریا علیه السلام، حضرت یحیی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام اعلام کردند و خبر دادند از آمدن پیامبر آخرین که پیامبر آخر الزمان است، 2 صاحب دین کامل است، 3 دعوتش جهانی است، 4 حضورش بعد از همه اوصیاش منجر به تأسیس و حکومت جهانی اسلامی می شود در جهان. بنی اسرائیل این موضوع رو بر نتافتند. اینها 600 سال فرصت داشتند، یعنی بعد از حضرت عیسی علیه السلام تا به عصت نبی اکرم پیامبر خادم 600 سال فاصله زمانیه. که بنابر این بود که در این 600 سال فاصله زمانی اینها به نوعی آمادگی پیدا کنن برای استقبال از پیامبر آخرالزمان. خبرهاش هم شنیدید و برخی از منابع خواندید که اینها میگفتن ما منتظر پیامبر آخرالزمان هستیم. لیکن اینها درباره این مطلب حسد داشتن که چرا پیامبر آخرالزمان و تأسیس حکومت جهانی دین آخرین از شاخه اول به شاخه دوم منتقل شده. این تقدیر الهی بود و اینها راضی نبودند به رضای خداوند و حاضر نبودند تن بدن به تقدیر کلی الهی و نقشه الهی تسلیم بشند. لذا به جای تسلیم شدن در برابر این اراده و خواست خداوند، همه همتشون رو در همه سالها معطوف این کردند. یک، جلوه ظهور و بروز و تولد پیامبر آخرالزمان رو بگیرن در اولین مرحله و اولین مقطع، و در مقاطع بعدی تلاش کردن که جلو انتقال میراث به اوصیا رو بگیرن و منحرف کنن خط وصایت رو، یعنی خط وصایت رو از میانه نوادگان اسماعیل منتقل کنن به بنی امیه تا مجال پیدا کنند برای آنکه خودشون تسلط کامل بر همه این قضایا پیدا بکنن و حکومت جهانی بنی اسرائیلی رو تأسیس کنند. در آیه 58 از سوره نساء داریم که یهود نسبت به رسول خدا حسادت می‌ورزیدند از اینکه ما علم مخصوص رو به آل ابراهیم دادیم، که منظور رسول خدا و اهل بیت نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه اجمعین بود. در میان آمد و شده انبیاء بنی اسرائیلی رشته دین حنیف، جویبار دین حنیف حفظ شد. به وسیله آل اسماعیل این رشته و این جویبار حفظ شد. بعد از اون توسط بنی هاشم، از بنی هاشم به خانواده بزرگ عبدالمطلب و نهایتاً به عبدالله رسید و از اونجا به پیامبر خاتم، و بالاخره دین حنیف استمرار پیدا کرد تا به دست در واقع نهایت به خلف خلف صالح برسه. اشاره به این نکته مهم بود. آگاهی درباره این نقشه کلی الهی و آگاهی درباره مخالفت، معاوضت و کینجویی بنی اسرائیل در این باره مجال کشف نقاط عطف گذشته و تحلیل وقایع رو به وجود میاره. همچنین مدد میده تا ما در یابیم الان که در زمین سیر میکنیم چگونه باید زندگی کنیم، چگونه باید وضع بگیریم. در غیر این صورت در شرایطی که میباید همه چیز در مسیر تسهیل آمده و ظهور وسیع آخر اتفاق بیفته، دانسته و ندانسته سد راش میشه. عرض میکنم جماعت بزرگی از مسلمانان و مؤمنان و شیعیان سد در مسیر سبیل خدا و راه خدا سدند. خود این غفلت از این موضوع سد ایجاد میکنه، چون تسهیل نمی کنیم راه رو، در اون مسیر نمیریم. سی خودمون راه رو گرفتیم داریم میریم، یه آداب اسلامی را مراعات میکنیم، متشرعانه هم گام میزنیم، غافل از این که مهم در مسیر به سمت مقصد مطلوب رفتن است، نه نحوه رفتن. کسی که در مسیر به سوی مقصد معین و درست رفتار می کند و می رود، اگر لنگ لنگان هم برود در مسیر می رود، اگر کمی بازی گوشی هم بکند باز در مسیر می رود، اگر هم بمیرد در مسیر رو به اون قبله می میرد، اگر در مسیر نباشد به کعبه برود در مسیر نیست، حج به جا بیاورد به جایی بر نمی خوره، به کسی آسیب نمی زنه، از تمام مناره ها قرآن پخش کنند و از آن اتفاق نمی افته. برای خصم کمر بسته مشکل صدای اذان و قطع شدن صدای قرآن از مناره ها و مساجد نیست، مشکل اینه که این جماعت در مسیر نباشند، در مسیری که تقدیر کلی الهی بر اون قرار گرفته که در روزی توسط وصی آخرین این نقش محقق بشه، دین کامل بشه، دین جهانی همه که خلق روزگار رو در بر بگیر. در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام این نقش تعریف شد و با چند عمل بسیار زیبا و نمادین به یادگار ماند. یک، ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام. موضوع ذبح موضوع کلیدی در این کار مطالعاتیه، کلیدی، در حالی که یه عید قربان میاد میره و ما همین جور سپرش میکنیم. این نقطه کلیدیه در شناسایی گذشته و تحلیل وضع امروز. ذبح اسماعیل است و نه اسحاق، و ذبح در سرزمین منا اتفاق می افتد نه بیت المقدس. این نقطه مهمیه. در حالی که بنی اسرائیل به همون قصدی که عرض کردم منحرف کردن مسیر تاریخ و تسلط بر شرایط تاریخی و ایجاد حکومت جهانی، اولین موضوعی که دست گذاشت موضوع ذبح بود. لذا ذبح عظیم رو از خانواده اسماعیل منتقل کردن به کی؟ به اسحاق. به همین خاطر در منابع یهودی، منابع بنی اسرائیلی، اسماعیل ذبیح الله نیست، اسحاق ذبیح الله است. در همون مسیر داره عمل میکنه. دو، ذبح در منا اتفاق میفته، تحریف میکنه، منتقل به کجا میکنه؟ به بیت المقدس. این نکته دو. به دست حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیهم السلام خانه کعبه بازسازی شد تا معلوم بشه مرکز دین جهانی کجاست. مرکز دین جهانی رو بنی اسرائیل از روی عناد از مسجد الحرام و مکه منتقل کرد به کجا؟ به اورشلیم. تصویر میدم در ذهنتون، برد به اورشلیم. حضرت اسماعیل علیه السلام رو در هجر دفن کردند روبروی خانه کعبه تا قطب این حکومت جهانی بنی اسماعیلی معلوم بشه. از اینجا در طی همه قرون گذشته تلاش کردند که در گوش نسل در نسلشون بخوانن اسماعیل قربانی نشد، اسحاق شد، در منا نبود، اورشلیم بود، در یک معبد بود. این معبد را باید بسازیم، گوساله قربانی کنیم. موضوع گوساله قربانی کردن در معبد اورشلیم به همین موضوع تاریخی برمی‌گرده. آنچه که مسیحیان صهیونیست روش تأکید میکنن رو همین تأکید میکنن. بازسازی معبد سلیمان در اورشلیم، اجراء مراسم قربانی، انتظار فرود مسیحا، جنگ آرمگدون، تأسیس حکومت جهانی بنی اسرائیلی. ببینید از گذشته که شروع شده این مسیر رو گرفته، همچنان در دستور کار سران مجامع مخفی بنی اسرائیل پشت پرده هست. الان هم همه وقایعی که در جهان داره رخ میده رو همین مسیر داره رخ میده. آنچه امروز در خاورمیانه میگذرد به همین مطلب برمیگرده، آنچه در سوریه میگذرد بر همین مطلب برمیگرده، آنچه که باعث میشه به عراق حمله کنن به همین مطلب برمیگرده، آنچه هم که در اورشلیم دارد میگذرد، همه اینها برمیگرده به اینکه حکومت جهانی بنی اسرائیلی به جای حکومت جهانی بنی اسماعیل اتفاق بیفته و با انجام قربانی بدل بزنن و حکومت فاسدان و فاسقان رو در اورشلیم محقق کنن، بنی اسرائیل رو کنار بگذارن و مسیر تاریخ رو عوض بکنند. از غفلت مسلمانان حد اکثر استفاده رو در این باره کردن و تلاش کردن از طریق منابع مختلف مسلمانان و شیعیان این نقشه رو فراموش کنند. سخن من ختم کلام اینه، تلاش برای به فراموشی سپردن این ماجرا، این نقشه اصلی اتفاق افتاد. اگر عید قربان قدیر و اگر محرم باعث تذکر در این باره بشه، راز شهادت امام حسین علیه السلام میاد بیرون. در غیر این صورت عزاداری ها فقط استخون سبک کردن است. استخوان سبک میکنیم، خورش مقدس میخوریم، قربتا الالله، یه بخشیشم برای معالجه بیمارامون میگذاریم و خواسته های بسیار حقیر و کوچک، مریضامونو شفا بده یا ابا عبدالله، مشکلات جامعه‌مون رو برطرف کن یا ابا عبدالله. چی؟ قصه ما قصه برطرف شدن بیماری ها و رفع گرفتاری ها و مشکلات اقتصادی نیست. یک در برابر هزار است که اگر تمام این مباحث جزئی و درخواست‌های جزئی محقق بشود، موضوع اصلی فراموش بشود، همان که عرض کردم در مسیر انحرافی به سوی مقصد مجعول داریم گام برمی‌داریم. این موضوع باید معلوم بشه. یعنی اگر در ایام عزاداری این موضوع معلوم بشه، نقشه کشف بشه، می‌فهمیم چرا عاشورا اتفاق افتاد. ماجرای عاشورا و شهادت حسین ابن علی علیه السلام و فرزندانشون ماجرای یزید نیست، اصلا نیست. یزید عمله ظلمه است، یزید عمله ظلمن عامل باید پیدا کرد. افتتاح سخن امروز درباره نقش یهود در شهادت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام و نقش یهود در واقعه جانسوز کربلا دفتری است که گشوده میشه، که امید دارم قطعات مختلفش رو در طی سال بچینم و این تصویر کامل رو در طی چندین برنامه، نه البته مرتب و مسلسل، در اختیارتون بگذارم تا یک نقشه‌ای رو بتونید در واقع ملاحظه بکنید.
در رابطه با اصولا نقش یهود در حوادث مختلف و فتنه‌گون تاریخ اسلام، میشه گفت سه نظر عمده وجود داره. نظری که براءت کامل برای یهود جاری میکنه و یهودیان رو در حوادث صدر اسلام هیچ گونه دخیل نمیدونه، هیچ گونه تأثیری برای اونها قائل نیست. حالا یا عنایت به آیات قرآن ندارن این جمع، یا توجه به مباحث روایی و تاریخی ندارن، یا خدای ناکرده از رو عناد و مسائل این چنینی است. جمع دومی هستند که بر اساس آیات قرآن و بر اساس روایات موجود و مباحث تاریخی برای یهود نقش قائل هستند، اما یهود رو به عنوان دشمن اصلی اسلام تصویر نمی کنند، به عنوان یکی از تأثیرگذاران و در واقع گروه های مقابل رسول خدا و ائمه طاهرین مطرح می کنند، که در واقع جمع زیادی از محققین ما به این نظریه دوم قائل هستند. با توجه به آیات قرآن که یک بخش عظیمی از آیات قرآن به مسئله بنی اسرائیل و در واقع قوم بنی اسرائیل پرداخته، با استفاده از روایات و تاریخ نقش یهود رو میپذیرن، اما یک جمع قلیلی هستند در نظریه سوم، البته با مبانی، با ادله، یهود رو ریشه خیانت میدونن، یهود رو سرمنشأ حوادث فتنه گون میدونن و بنده جز به این گروه سوم هستم. حالا مستندات و مطالبی رو که انشالله در این فرصت خدمتتون عرض میکنم انشالله مفید واقع بشه. البته در این فرصت کوتاهی که در خدمتتون هستیم به هر حال کد میدیم خدمتتون و احتیاج به تحقیق داره، احتیاج به بحث داره در رابطه با نقش یهود در تاریخ اسلام از بعثت رسول خدا تا ظهور امام عصر و در واقع حوادثی که در رابطه با امام عصر ارواحنا فدا هست. شاید چیزی در حدود 200 جلسه زمان لازم هست، 200 جلسه بالای یک ساعت، که تک تک آیاتی رو که خداوند تبارک و تعالی در قرآن فرمودند، روایاتی رو که ائمه صلوات الله علیهم اجمعین طرح کردند، حوادثی که در تاریخ ذکر شده رو بخوایم یکی یکی طرح بکنیم و پیرامونش صحبت بکنیم، یه چیز در حدود 200 جلسه زمان میخواد. اما به طور خیلی مختصر و فشرده در این جلسه انشالله مطالبی رو خدمتتون عرض میکنم. از قدیر خم تا قصب خلافت کمتر از 3 ماه فاصله است، یه چیز در حدود 70 روز، 72-73 روز. اتفاقاتی که بعد از پیغمبر خدا صلوات الله علیه در تاریخ اسلام افتاده، یه اتفاقات خیلی خاص و عجیبه. اون کسانی که در این رابطه در واقع گفتگو میکنن، بحث میکنن، پژوهش میکنن، معمولا اتفاقات بعد از پیغمبر رو منحصر در یه سری افراد خاص میکنن که اینها به هر حال طمع ورزی کردن، حسادت به شخص علی ابن ابی طالب کردن و بنابر دلایل حالا مسائلی که مطرح کردن خود رو بالاتر از علی معرفی کردن، اومدن رأی در واقع سران احزاب رو گرفتند، سران قبایل به اونها رأی دادن، شدن خلیفه مسلمین. جامعه چرا سکوت کرد؟ کسانی که در بدر و احد و خیبر و خندق و فتح مکه و تبوک و موته و 83-84 تا جنگ گفته تاریخ، اینها چرا ساکت بودن؟ واقعا میشه پذیرفت که در فاصله 70 روز، 80 روز یک دفعه جامعه‌ای که پیغمبر این چنین برای زحمت کشیده دچار یک انقلاب فکری، یک انقلاب فرهنگی بشه؟ منطقیه. و این که بگیم 2-3 نفرم بودن، اینها تونستن جامعه رو دچار تحول بکنند، زورشون انقدر زیاد بودن نظر فکری از نظر فرهنگی، تونستن جامعه رو قلب و تحول فرهنگی ایجاد بکنن، این منطقی نیست. فتنه اخیری که تو کشور ما اتفاق افتاد، سرویس های جاسوسی امریکا، انگلیس، اسرائیل گفتن ما لااقل 20 سال رو موضوع کار کردیم. آماری که خودشون دادن. واقعا میشه تو 70 روز همه چیز زیر و رو بشه؟ اونم جنایت. جنایت‌های بزرگی مثل آتش زدن در خانه وحی. شما به روایات مربوط به خانه فاطمه زهرا رجوع بکنید. مرحوم بهرانی در تفسیر برهان روایاتی میاره در رابطه با نزول وحی، کیفیت وحی چجوری بوده. یه روایتی هست، حالا من نمیخوام زیاد رو اینها در واقع متوقف بشم، میگه جبرائیل میخواست به محضر پیغمبر برسه، از خونه فاطمه زهرا باید عبور میکرد. روایته. و الملائکت و تنزل علیهم بالوحی صباحا و مساءا و کل ساعت و طرفت عین الملائکه لا ینقطع فوجهم. این ملائکه فوج و فوج میومدن خانه فاطمه زهرا و بدون اجازه خداوند تبارک و تعالی هم حق ورود به خانه فاطمه زهرا نداشتن. اون وقت جامعه سکوت کرد. آیه 40، یک حادثه از حوادث تاریخ اسلام رو مطرح میکنه و اون حادثه، حادثه هجرت پیغمبره. چند سال برگشتیم عقب؟ حدود 10 سال. از قصد خلافت 10 سال میریم عقب. سوره توبه آیه 40، بسم الله الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا وانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها كلمه الله الاولى كلمه الكفر السفلى الى اخر. داستان شب هجرت چیه؟ پیغمبر خدا از ناحیه وحی آگاه شدن که در صدد قتل او هستند. پیغمبر خدا امیر مؤمنان رو جای خودشون قرار دادن، تصمیم گرفتن که خارج بشن. اومدن از در واقع مدینه خارج، از مکه خارج بشن که یه فردی با پیغمبر همراه شد. رفتن در غار ثور قرار گرفتن، 3 روز در غار ثور بودن. بعد از 3 روز از غار ثور خارج شدن، با اون اتفاقاتی که افتاد، عنکبوتی اومد و تار عنکبوتی بست و پرنده اومد اونجا تخمی گذاشت و افراد رسیدن به ورودی غار، دیدن که خب اگر قرار باشه کسی داخل باشه باید این تار عنکبوت پاره شده باشه. بعد از 3 روز پیغمبر اومدن، خارج شدن، حرکت کردن، رفتن به سمت مدینه. در محل قبا وارد شدن. در منطقه قبا خب 3 روز مردمی معطل پیغمبر بودن. اینها پیغمبر خدا رو دوست می‌داشتن، تازه پیغمبر شناخته بودن، عده‌شون پیغمبر رو دیده بودن، عده کثیرشون پیغمبر رو ندیده بودن. در عقبه اول و عقبه دوم یه 13 نفر، یه 70 نفر اومده بودن مقابل پیغمبر و در واقع پیغمبر دعوت کردن، مابقی پیغمبر ندیده بودن. 3 روز به خاطر این رفتار خاص پیغمبر در قبا معطل شدن، غالبا برگشتن مدینه. پیغمبر اومدن یه چند روزی، از 12 روز تا 15 روز گفتن که پیغمبر صبر کردن تا امیرالمومنین اومدن و وارد بر مدینه شدن. آیه رو خوب دقت بکنید. الا تنصروه فقد نصره الله. اگر شما این پیغمبر رو یاری ندید، خدا اونو یاریش میده، او احتیاج به یاری شما نداره. کی؟ از اخرجه الذین کفروا، زمانی که اخراجش کردند کفار. کسانی اثنین، پیغمبر دومین اون دوتا بود. تو دومین اون دوتا، از یقول و لصاحبه، برگشت به مصاحب خودش گفت لا تحزن، نترس، خدا با ماست. شما اگر دقت بفرمایید، زمایری که میخوره به در واقع اخراجی مکه همه مفرده. اخرجه الذین، نه اخرجهما. الا تنصروه، نه الا تنصروهما. فقط نصره الله، نه فقط نصرهما الله. ایدهو، ایدهو به جنود لم تروها، نه ایدهما. انزل الله سکینته علیه، نه انزل الله سکینته علیه ما. اون کسی که اخراج شده یه نفره، کسی که شب هجرت که به ادبیات اصلی قرآن باید بگیم شب اخراج، پیغمبر رو اخراجش کردن، یه نفره. پس این نفر دوم کیه؟ خب یا باید طرفدار پیغمبر باشه، یا باید بی‌طرف باشه، یا باید مقابل پیغمبر باشه. انسان که از این سه حالت به نسبت اهل بیت خارج نیست که. این کسی که همراه پیغمبر اومده یا باید با پیغمبر باشه، که قرآن اینو قبول نمی‌کنه، میگه یه نفر اخراج شد. اگر با پیغمبر باشه طبیعتاً باید بگه اخرج هما، دو نفر اخراج شدن. اگر با پیغمبر باشه باید بگه الا تنصروا هما، دو نفر یاری نشدن، فقط نصرهم الله. در حالی که تمام زمایری که در این آیه از ابتدا به کار میره، البته تمام زمایری که به شخص پیغمبر و مسئله خروج از در واقع مکه دلالت داره، زمایر مفرده. یا باید با پیغمبر باشه که آیه این رو دلالت نمی کنه، یا باید بی‌طرف باشه که این بی‌طرف نبودن، یا باید با طرف باشه، یه طرفی داشته باشه. خب حالا دقت بفرمایید، این مقدمه رو خوب عنایت بفرمایید. پیغمبر خدا چیکار کردن؟ وقتی داشتن از مکه خارج می‌شدن، به نقشه عربستان مراجعه بکنید. مکه تقریبا در میانه عربستان به سمت غربه، مدینه شمال عربستان به سمت غربه. یعنی مدینه به نسبت مکه حالت شمالی داره. کسی که میخواد از مکه خارج شه بره به سمت مدینه، باید بره به سمت شمال. کسی که میخواد از مدینه بیاد مکه، باید بره به سمت جنوب. منطقه جغرافیایی غار ثور جنوب مکه است. یعنی پیغمبر که طبیعتاً باید وقتی از مکه خارج میشه بره به سمت شمال، نمیره به سمت شمال، میره به سمت جنوب. چرا میره به سمت جنوب؟ میاد به سمت جنوب، سه روز در غار ثور معطل میشه. دقیقا همین سه روز به جهت فاصله زمانی، مردمی که در قبا اومدن سه روز معطل پیغمبر میشن. سه روز معطل پیغمبر میشن. آقا این پیغمبر همونیه که میگه لا دین لمن لا احد له، این پیغمبر همونیه که میگه اوفو بالعقود، باید به عهدتون به عقدتون وفا کنید. به مردم میگه بیای، پیغام میفرسته که من دارم میام. بعد خود این پیغمبر سه روز این مردم رو چیکار میکنه؟ معطل میکنه. پیغمبری که میگه کسی که عهد به عهد و پیمان خودش عمل نکنه دین نداره. و طبیعتاً هم اینه، هر کسی که میخواد یه مسیر رو طی کنه ولو اینکه تحت تعقیب باشه، خصوصاً حالا تو اون شرایط جغرافیایی، خب پیغمبر اگر مستقیم به سمت مدینه بره که به نفعشه، که تا بخواد مسیر حاشیه‌ای بره، راه رو گم کنه، راه رو دوباره پیدا نکنه و براش اتفاقات دیگری در مسیر بیفته. خب یا رسول الله شما مستقیم تشریف ببرید و خودتون رو هر چه سریعتر به قبا برسونید. اگر به قبا برسید حلقه مردم مدینه شما رو بگیرید، دیگه کسی به شما کاری نداره، کسی نمیاد به شما اهانت بکنه، نمیاد به شما جسارت بکنه. اما میبینید پیغمبر خدا در واقع تغییر مسیر میدن، مسیرشون رو عوض میکنن، سه روز در غار خودشون رو معطل میکنن. دقیقا این فاصله اختلاف سه روز باعث میشه که اون طرف هم مردم سه روز معطل بشن و مردم برمیگردن. پیغمبر بعد از اینکه از غار خارج میشن حرکت میکنن، میان سمت قبا، در قبایی وارد میشن که دیگه استقبال کنندهی وجود نداره. این آقایی که همراه پیغمبره، اونطور که تاریخ نقل کرده، به پیغمبر میگه رسول الله بیا حالا بریم مدینه دیگه، به تشریف بریم مدینه. تشریف پیغمبر میگه نه خیر، شما تشریف ببرید، من نمیام. پیغمبر خدا 12 روز تا 15 روز صبر میکنه، امیر مؤمنان تشریف میارن، مسجد قبا رو اونجا پایه‌گذاری میکنن. بعد اون ورودیه پیغمبر به مدینه به همراه علی ابن ابی طالب شکل میگیره. اینجا واقعا چه تحلیلی میشه پیدا کرد؟ اگر یه مقدار دقت بکنید با اون مقدمه که در آیه عرض کردم، کسی که از مکه اخراج شده پیغمبره، نه پیغمبر و همراه پیغمبر. و پیغمبر داره وارد بر قبا میشه، نمیخواد مردم که تا حالا اصحاب پیغمبر رو ندیدند یه صحابی خاص پیغمبر با پیغمبر ببینند. خب چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ طبیعتاً تو ذهن کسانی که این صحنه رو ببینن این مطلب تلعلو میکنه که این پیغمبری که از مدینه از مکه خارج شده میخواستن بکشنش، تو اون همه مسلمون دامادش بود، کی بود، اقوام مختلفش بودن، دوستانش بودن، این یه نفر رو برداشته با خودش آورده، حتما این جانشینشه. یعنی تحلیلی که میتونیم اینجا به کار ببریم به این معنا که پیغمبر خدا نمیخواد مردم مدینهی که هنوز اصحاب رو درست ندیدن، انصار رو ندیدن، پیغمبر رو با یه فرد خاص ببینن. حالا سوال اینجاست، این آدم چجوری با پیغمبر همراه شده؟ از کجا کشف کرده که پیغمبر از کجا داره خارج میشه؟ نخواهش سوال دیگه که بعد آیه بگه ببین اینا دو نفر بودند، ثانی اثنین از هما فلغار، دو نفره رفتن تو غار، اما یه نفر اخراجی بود، دو نفر اخراجی نبودن. از این دست مطالب از آیات و روایات و مسائل تاریخی فراوان داریم که استفاده میشه بر این که کسانی که در بعد از پیغمبر خدا جایگاه ولایت و امامت رو تصرف کردند، اینها با برنامه این جایگاه رو تصرف کردند و مسیر رو تغییر دادند و با یک در واقع هدف گذاری خاص وارد جریانات سیاسی می شدن. شما عنایت بفرمایید، پیغمبر خدا از دنیا رفت، جایگاه خلافت اون داستان براش اتفاق افتاد، فاطمه زهرا به شهادت رسید، خب خلفا مستقر شدن. یکی از اتفاقات مهمی که بعد از رسول خدا اتفاق افتاده داستان منع حدیث دیگه. گفتن حدیث چی شد؟ منع شد، کسی حق نداره حدیث بگه. اما شما برید مطالعه بکنید، همه حق نداشتن حدیث بگن، همه حدیث نمیتونستن بگن، یا کسایی که تو حدیثاشون گرایششون گرایش علوی بود حق نداشتن حدیث بگن. برید مطالعه بکنید. به یه معنا حدیث شد حکومتی، گفتن حدیث اومد تو جایگاه حکومت. حالا کیا حدیث میگفتن؟ مثلا کعب الاحبار، ابو هریره. برید تاریخ اینها رو ببینید، اینها اصالتا یهودی بودن، یعنی افرادی که شدن مبلغ پیغمبر اسلام. مثلا کعب الاحبار در منابع اهل سنت، اینا کی مسلمون شدن؟ اختلافه در این که کعب الاحبار مثلا ابو هریره کی مسلمون شدن. دیگه خیلی به اینها در واقع عنایت بشه بگن سالهای آخریه حیات پیغمبر اینا مسلمون شدن، بعد از فتح مکه مثلا اینا اسلام آوردن، اومدن وارد جرگه مسلمون ها شدن. حتی بعضی میگن نه، اینا اصلا زمان پیغمبر مسلمون نشدن، بعد از اینکه پیغمبر دنیا رفت اینا مسلمون شدن. چند تا حدیث از پیغمبر نقل کرده آقای ابو هریره؟ حدود 6000 خورده حدیث. چقدر پیغمبر درک کرده؟ یه سال، دو سال، بلکه به بعضی نظرها هیچی سال. علی ابن ابی طالب چند تا حدیث نقل کرده؟ 500 تا 600 تا. یعنی احادیثی که موجود در منابع اهل سنت از علی ابن ابی طالب از پیغمبر 500 تا 600 تاست. کسی که از بچگی تو دامن علی بود، دامن پیغمبر بوده، احادیثی که این آقایون از پیغمبر نقل کردن که پیغمبر رو نیه یک سال، دو سال، نیم سال یا هیچ سالی درک نکردن، بالای 5000-6000 تا حدیثه. بعد اینها احادیثی که دارن نقل میکنن غالبا احادیث جعلیه. شما برید این دست احادیث رو ببینید با اسرائیلیاتی که ما در تاریخ و در حدیث ازش صحبت میکنیم یک اتحاد فکری و فرهنگی مشترک داره. اسرائیلیات به معنای احادیث جعلی که گرایش یهودی داره و بسیاری از مطالبی که حالا در تفاسیر، در کتابهای تاریخی، در کتابهای حدیثی هست و داره استخراج میشه، اینها دقیقا از این دوره کلید میخوره و کسانی وارد میشن که اینا یهودی هن. کسانی که کارگزارن و تأثیرگزارن، حالا من دیگه اسم نمیبرم، که در مثلا شهادت حضرت زهرا صلوات الله علیها نقش اصلی رو بازی میکنن، اینا یهودی هن. اصالتا یهودیان. یعنی وقتی میرید ریشهشون رو میبینید، تاریخ رو بررسی میکنید، میرید آدم اصلا یهودیه، اصلا هنوز مسلمان نشده. حضرت در یکی از جنگ‌ها به یکی از اینها رسما میگه تو یهودی، به مغیره میگه تو یهودی، تو اصلا مسلمان نشدی و من دست با یهود نمیدم. حالا اینها رو دارم مقدمه میکنم بر چی؟ بر چه مطلبی؟ بر این مطلب که ما باید بازخوانی کنیم حوادثو. پیغمبر از دنیا رفت، چهار نفر جمع شدن، خلافت تغییر کرد. اینطوریه واقعا؟ واقعا موضوع اینطوریه؟ به همین سادگیه؟ شما نه پیغمبر دیدید نه امام معصوم دیدید، این چنین پای فکر و فرهنگ دینی وای میستید، بالاخره ایستادگی میکنید. اینها پیغمبر دیدن، امام دیدن، چطور شد یه دفعه تو 70 روز زیر و رو شدن؟ یعنی ما بپذیریم که یک دفعه دفعتا همه چیز زیر و رو شد. فاطمه زهرایی که پیغمبر دستشو بوسید، فاطمه زهرایی که پیغمبر به استقبالش رفت، فاطمه زهرایی که فاطمه و همه این رو میدونستن، کسا یمانی رو میدونستن، دست بوسی پیغمبر از او رو میدونستن و هزاران مطلب دیگه که در منابع معتبر شیعه و سنی و خاصش سنی وجود داره، این چنین باهاش برخورد بشه و جامعه هم سکوت بکنه، میچی نگه؟ این احتیاج به بازخوانی داره. حالا چون بحث خیلی دامنه دار هست، من با این مقدمه در واقع وارد جانمایه بحث میخوام بشم. روز عاشورا وجود نازنین امام حسین، چند تا خطبه خوندن، یعنی چند مقطع صحبت کردن، دو خطبه عمده از حضرت نقل شده. در یکی از این خطبه ها، حالا الان تو ذهنم نمیاد که خطبه اول یا خطبه دوم، حضرت یه بیانی دارن، اومدن مقابل سپاه عمر سعد وایسادن، شروع کردن صحبت کردن، بعد برای اینها یه مطلبی رو مطرح میکنن. و حششتم علینا نار الفتن التي خبأها یا التي جناها عدونا و عدوکم. حضرت به سپاه عمر سعد این چنین میفرمایند: ای کسانی که مقابل من وایستادید، شما در حال شعله افروزی یک آتشی هستید که شما روشن نکردید. خوب عنایت بکنید. حششتم علینا، شما دارید احتشاش میکنید، این شعله رو زیاد میکنید، به این شعله در واقع میدمید، احتشاش کردن دمیدن در آتش، شما دارید در یک آتشی میدمید که خود شما این آتش رو روشن نکردید. علتی جناها یا خبعها، هر دو در ماده نهایتا میخوره به اون کسی که آتش رو روشن میکنه، که اون چیه؟ عدو ونا و عدو و کم، در خطبه سید شهد است. حالا اولی و دومش صحب از بند است. حضرت به کوفیا میگه که و به اون کسانی که در سپاه مقابل وایستادن که بعضیون از شامن، شما دشمن من نیستید، شما کسانی نیستید که با من دشمنی دارید، شما رو بازی دادن، شما بازی خورده اون دشمنی هستید که هم دشمن شماست هم دشمن ماست. الّتی خبأها یا جناها، دو نقل هست که عدونا و عدوکم. خب این دشمن کیه؟ یزیده. یعنی شما از فضای کربلا بیایید بیرون، از تو کربلا کدومی که از این جانیا هستن؟ عمر سعد که به عنوان فرمانده کل اون منطقه محسوب میشه، بعد دیگه حالا سرتیپ و سرلشگر و افراد مختلفی داره، سرگردهایی داره، مثل مثلا شمر ابن زلجوشن، درسته؟ بیایید بالاتر، میخورید به کی؟ از اینها بالاتر میخورید به عبدالله ابن زیاد دیگه، میخورید به ابن مرجانه. از او برید بالاتر، میخورید به کی؟ میخورید به یزید دیگه. خب. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم خص انت اول ظالمن باللعن منی وابدأ به اولا ثم لعن الثانی و الثالث و الرابع اللهم لعن یزید خامسا و لعن عبید الله ابن زیاد و ابن مرجان و عمر ابن سعد الی آخر. خوب دقت بکنید، من از اینجا میخوام وارد بحث زیارت عاشورا بشم. خدایا خص، تخصیص بزن، چی رو؟ لعن به اول ظالمو خص، تخصیص بده خدایا لعن رو به اول ظالم، سپس وابدع بهی سپس آغاز کن به سبب این تخصیص لعنی که به اول ظالم زدی نفر اولی رو لعنت کن. ببینید بین اول ظالم و بین اولی تفاوت ایجاد میکنه. اللهم خص، از جرات شورا میخونیم دیگه، اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدا بهی اولا. نفر اول با اول ظالم فرق داره، ثم لعن الثانی، نفر ثانی با اول ظالم فرق داره، و ثالث و رابع اللهم لعن یزید خامسا. یزید که به ظاهر حکم شهادت امام حسین رو صادر کرده با اول ظالم متفاوته. اول ظالم یکی دیگه است. تو بنات بفرمایید حرف امام حسین جا خودش قشنگ نشون میده که حشش دوم علینا نار الفتن. یزید به شما گفته من فقط شمایی که تو کربلا هستید و نمیگم شما بازی خوردید، یزیدش هم بازی خورده طبق بیان این بیان زیارتاشورا. اون اول ظالم کیه که حالا میخوایم ازش صحبت بکنیم. زیارت عاشورای حدیث قدسیه، حالا در سندش در کیفیت در واقع از ناحیه امام باقر امام صادق صلوات الله علیه ما برید مطالعه بکنید، بحث ما فعلا نیست. در این زیارت عاشورا شما اگر دقت بکنید یه سری کلمه ها هست که این کلمه های تکرار میشه. مثل چی؟ مثل سلام. مثل چی؟ لعن. مثل چی؟ مثل حرب. شما خب قطعا قالب جمعی که اینجا حضور دارید به هر حال دانشجوید یا طلبهید یا به هر حال دستی بر آتش دارید. توی کار تحقیقی در اون مقدمات هر محققی میاد کلید واژه های خودش رو معرفی میکنه، میاد پیشینه تحقیقش رو میگه، سوالات اصلی فرعیش رو میگه، فرضیهش رو طرح میکنه، بعد میگه حالا من میخوام چی بگم، میگه اینا کلید واژه های منه، 1 2 3 4 5 چند تا کلید واژه های خودش رو مطرح میکنه که در ادامه وقتی وارد مسئله تحقیق میشه در واقع محور تحقیقش همین کلماتن. هرچی حرف داره حول همین کلید واژه ها داره میچرخه. درسته؟ به یه معنا تمام قرآن کلید واژه است. به یه معنا روایات معصومین تماما کلید واژه است. به یه معنا زیارت عاشورا کلید واژگانی داره. شما به هر دعایی که وارد بشید، به هر زیارتی که وارد بشید، به هر متن مقدسی که وارد بشید کلید واژه داره. شما به دعای ندبه وارد بشید یه سری کلید واژه ها داره. یکیش مثلا چیه؟ خونخواهی، عین طالب و به دم المقتول به کربلا، یه کلید واژه است. حالا کلید جمله است. به دعای کمیل وارد بشید، به جامعه کبیره وارد بشید، جامعه کبیره که کمش کلید واژه است، کلمه به کلمش کلید واژه است، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه معدن رساله الی آخر. زیارت عاشورا هم اگر شما بهش وارد بشید خوب دقت بکنید میبینید یه سری کلماتش کلیدیه، تعیین کننده است، راه نشون میده. من قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم، متاسفانه در جامعه مذهبی ما نگاه به کلان مسائل مذهبی نگاه سیستماتیک نیست، یه نگاه جزئیه. زیارت عاشورا میخونیم برای چی؟ شفاعت الحسین یوم الورود، این هست. اما بیاد از بالا با این عینکی که دارم میدم خدمتون به زیارت عاشورا نگاه بکنید. زیارت عاشورا کلمات کلیدی داره، مثل سلام، مثل لعن، مثل براءت، مثل عداوت، مثل حرب، مثل شفاعت. البته شهادت نیومده، الذین بذلوا محجهم دون الحسین علیه السلام، مترادف معنویش اومده. اینها رو بگیرید دستبندی کنید ببینید تو دو بخش عمده اینها تقسیم میشن. یه بخشی که کلید واژه هایی که کلید واژه مادرشون سلامه، یه بخشی که کلید واژه هایی که کلید واژه مادرشون لعنه. یعنی سلام و مترادفاتش، لعن و سلام و سلم، سلام و ولایت، سلام و شفاعت، سلام و براءت از مثلا دشمن، لعن و حرب، لعن و دیگر حالا مطالبی که هست. تعداد کدوم بیشتره؟ لعن بیشتره. چقدر بیشتره؟ چند سال زیارت عاشورا میخونیم؟ این به خاطر اینه که ما نگاه استراتژیک به مبانی دینی اون نداریم، نگاه جزئی داریم، نگاه خرد داریم، نگاه کلان نداریم، نگاه سیستماتیک و در واقع اتصال فکری به تمام. یه حاشیه گوشه‌ای رو میبینیم تموم شد. تعداد لعن و مترادفاتش در حدود 60 تاست، سلام و مترادفاتش حدود 30 تاست. چند به چند؟ 2-1. خب 2-1 چی میفهمید؟ چی برداشت میکنید؟ معمولا وقتی من این سوال از مخاطب میپرسم سریع میگن دشمنا دو برابر دوستانند. این نگاه باز همون نگاه خورده، اصلا دنبال این نیست که به شما بگه تعداد دشمنا چقدره، آقا دشمنا بیشترن یا دوستا بیشترن. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه دشمن شناسی 200%، دوست شناسی 100%، سلام و مترادفاتش 100 تا، البته اینجا 30 تا درصد عرض میکنم. شناخت دشمن، شما با اسم کوفه آشنایید دیگه، کوفه مگه همه دوست نبودن؟ چی شد تو چند روز همه شدن دشمن؟ آه کار دشمنه، کار دشمنه که اینا رو میکنه. دشمن، دشمن نمیشه شما رو نگاه کنه که. زیارت عاشورا میخونیم تا به امام حسین نزدیک شویم. عزیز دل من مواظب باش دورت نکنن. دشمن نگاه نمی کنه که بگه تو برو نزدیک شو. اگه به حسین نزدیک بشی لاجرم تربیت میشی، میشی عباس، میشی علی اکبر، میشی قاسم، میشی زهیر، میشی بریر، میشی حور. خطرناکی. نباید کوفه بره تو دامن حسین. خب چجوری کوفه رو از حسین دور کردن؟ خوب دقت بکنید به این تحلیلی که دارم خدمتتون عرض میکنم. یعنی شما اگر امام حسین و دوستان امام حسین رو براش 100 دقیقه وقت گذاشتید، برای شناخت دشمن باید 200 دقیقه وقت بذارید که شمای دوست دشمن نشید، شمای دوست رو دشمنتون نکنن، یعنی شما دشمن امامتون نشید. و شما نگاه کنید در تاریخ، از پیغمبر خدا بگیرید بیاید پایین، ما میگیم ما اهل کوفه نیستیم. تحلیل کنید کوفه رو، چطور میشه کوفه کمتر از 2 ماه از ورود مسلم تا کربلای امام حسین کاملا زیر رو میشه، همونطور که صدر اسلام کمتر از 2 ماه، کمتر از 3 ماه داستان قدیر قم تا قصب خلافت و شهادت فاطمه زهرا. این یه پرده از زیارت عاشورا. حالا پرده دوم، شما زیارت عاشورا رو از ابتدا تو ذهن مبارکتون بیارید، پرده پرده، فقره فقره بیاید پایین. فقره اول سلامه، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک، میاد 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 تا ابتدای فقره دوم. فقره دوم طرح عظمت حادثه کربلاست. لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبه بک علینا و علا غیر. میاد پایین وارد فقره سوم میشه. فقره سوم زیارت عاشورا فقره اول لعن زیارت عاشوراست، یعنی لعنها آغاز میشه، دشمن شناسی شروع میشه. لعن یعنی دشمن، سلام یعنی دوست. لعن اول، فلعن الله امتن اسست اساسا. حسینو کی کشت؟ کی کشت ما حسینو؟ شمر کشت. گوش بده، امتن اسست 1، امتن دفعت کم و ازالت کم عن مراتب کم التی رتب کم الله فیها 2، امتن قتلت کم 3، باز امتن قتلت کم. یه لحظه صبر کنید، شبای قدر شما یه لعنی میفرستید، چی میگید؟ اللهم لعن ابن ملجم، اللهم لعن قتلت امیر المومنین. آه ابن ملجم کشت که، ابن ملجم نیروی آخره، اون نفر آخره که داره میزنه، قتله، جمع، گروه. امت به چه معناست؟ امت در لغت به معنای یک سازمانه. ولتکن منکم امتون، فقهای ما در آیه امر به معروف اینو میگن دیگه، ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر یأمرون بالمعروف، یعنی امت داشته باشید برای امر به معروف نهی از منکر. بعضی فقهای ما فتوا دارن بر این که ما باید برای امر به معروف نهی از منکر سازمانی رفتار بکنیم، در زمانی که ان مکناهم فی الارض، زمانی که شما تمکن روی زمین پیدا کردید. حالا ما الان تمکن داریم، پس ما وزارت امر به معروف نهی از منکر میخوایم. حالا اسم وزارت بنده میگم، نه که من بخوام حکم بکنم، و منظور این که سازمان، این سازمان از کجای آیه در میاد؟ از کلمه امت خارج میکنن. امت یه امامی داره، هر جا گفتن امت بگرد دنبال امامش، یعنی در لغت عرب اینه. فلعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور، یک. دو، ولعن الله امتا دفعتكم و ازالتكم. سه، امتا قتلتكم. البته لعن چهارم امت نداره، این خودش یه نکته داره که حالا بحث ما نیست. ولعن الله الممهدین، دیگه ممهدین امت نیستن، خواسته میخوره به کوفه، در واقع حالا گفتم اشاره میکنم، این امتها از در واقع عدم ولایت مداری کوفه استفاده کرد، امت نبود، متلاشیش کرد. برای تو الله و الیکم منهم و من اشیاءهم و اتباعهم و اولیاهم، یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم الى یوم القیامه. این نبرد رو در روی امتن اسست، امتن دفعت کم ازالت کم، امتن قتلت کم، تا روز قیامت هست. حالا این امتن اسست چی حال کار داریم؟ فقره چهارم زیارت عاشورا شروع میشه، لعنهای بعدی آغاز میشه. شما از فقره سوم زیارت عاشورا وقتی وارد بشید، مثل تیر و ترکش لعن میاد. مطالعه بکنید، قرائت میکنید زیارت عاشورا رو، مطالعه بکنید زیارت عاشورا رو، قرآن رو مطالعه بکنید، روایات رو مطالعه کنید، قرائت بکنید، بخونید، تقرب بجویید. اما اگر مطالعه بکنید، زیارت عاشورا میشه که سند استراتژیک شیعه، داره دشمن رو از ابتدا مطرح میکنه، میگه و آخر تابع له على ذلك، میگه این میره تا عمق تاریخ، میره الى یوم القیامه، سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم. الان مگه ما دشمن امام حسین داریم که بگیم حرب لمن حاربکم، بعدم بگه الى یوم القیامه؟ کدوم دشمن؟ میگه پیدا کن. پس وجود داره که میگه الى یوم القیامه، یک سند میده دست دشمن رو از ریشه معرفی میکنه، البته نه با صراحت دیگه، هرچی رو بخوان راحت بدن دست ما همچین خیلی خوشمون میاد. مطالعه بکنید. فقره چهارم که شروع میشه، ولعن الله آل زیاد، چهار تا لعن تو فقره اول بود دیگه، لعن پنجم آل زیاد، لعن ششم آل مروان، لعن هفتم بنی امیه قاطبه. این ستایی که تو فقره چهارم تا اینجا لعن میشن، در واقع جمعیت‌های حقوقی هن. آل زیاد، آل مروان شخص نیستن، بنی اوم. بعد وارد اشخاص میشه، ابن مرجانه، عمر ابن سعدن و ده، یعنی لعن دهم شمرا. اگر شما این چنین نگاه کنید، شمر نفر چندومه؟ نفر دهمه. شم نفر آخره. شم داره تیر رو میزنه، شم داره سر رو جدا میکنه. امتن اسستی که در اون فراز گفت خص انت اول ظالم، اون کیه؟ حالا ما یوم داریم زیارت عاشورا میخونیم، به این متن شریف الهی، این متن مقدس، این متن تأثیرگذار، شما برید در بین ادعیه زیارات مطالعه بکنید، شاید به جرأت بشه گفت غیر از اون در واقع تعقیبات و تعقیبات نماز و اینها، زیارت ها، ادعیه، تنها زیارتی که دستور روزانه داره عاشوراست. درسته که امام باقر و امام صادق صلوات الله علیهما فرمودن که هر روز بخونید. دیگه مرحوم عاشق عباس در مفاتیح آورده دیگه، هر روز بخونید، تنهایی نخونید، با زن و بچه تون بخونید. بعد خوندید فقط نخونید و گریه کنید. بعد که خوندید گریه کردید از هم خواستید جدا بشید، بگید چی؟ بگید خدایا از تو تقاضا میکنه به سبب این اشکی که ریختیم هم من هم اینایی که مقابل منن و جعلنا و ایاکم من الطالبین لثاره مع امام مهدی، خدایا من جزو طلب کنندگان باشم، جزو کسانی باشم که داره استراتژی شیعه رو مطرح میکنه، دشمن رو لایه لایه مطرح میکنه. شمری که شما روز عاشورا میگید لعنت بر شمر، این شمر ملعونه از خدا بیخبر نفر دهمه، لایه دهمه. بگرد امتن اساسات رو پیدا کن، بگرد امتن قتلت کن و غیر رو پیدا کن. خب بریم وارد قرآن بشیم، وارد روایات بشیم. شما اگر در قرآن فحص بفرمایید، در روایات فحص بفرمایید، سه گروه عمده دشمنی مقابل پیغمبر پیدا میکنید. یعنی اگر قرآن رو مطالعه بکنید علاوه بر این که میخونید قرائت میکنید، قرآن از سه گروه در جاهای مختلف به عنوان دشمنان پیغمبر و دشمنان اسلام یاد کرده. خب گروه اول کیه؟ مشرکینه. تبت یدا ابی لهب و تب، بریده با دستش. انما المشركون نجس، براءتون من الله و رسوله من الذین آهدتون من الم فسیحو فی الارض اربعه اشهر، بهشون بگو چهار ما بیشتر فرصت ندارن. انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مکه. خب مختلف در آیات مختلف در سوره های مختلف از این دشمنی که مقابل پیغمبر هست قرآن صحبت میکنه. این دشمن اول. دشمن دوم که قرآن ازش یاد میکنه منافقینن. سوره داری مثلا، سوره منافقین داری، توصیف میکنه اینا کیا هستن، چجوری هستن. حالا در یک کلام اینها ظاهر الاسلامند و باطن الکفرند. یعنی ظاهرن اومدن مسلمون شدن ولی باطنشون کفره، دارن دنبال در واقع مطامع خودشون هستن. اینها مثل افرادی هستن، مثل چوبهای خشکی هستن که پیغمبر انعطاف ندارن. پیغمبر اینها اشخاصی هستن که بر علیه تو در شهر مدینه شایعه پراکنی میکنن. و المرجفون فی المدینه، سوره احزاب، سوره مثلا احزاب، ممتحنه، سوره براءت، اینها خیلی آیات دشمن شناسیش غلیظه که اگر وارد بشید میتونید مطالعه بکنید. گروه سوم کیان؟ یهود و نصارا. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم حزبا ولعبا. ای کسانی که ایمان آوردید با اینا رفیق نشید، زیر بلیط اینها نرید. و از اینها توضیح میده و بحث میکنه. از کدومی که از این سه تا بیشتر تو قرآن صحبت شده؟ یهود و نصارا. در حالی که تا به شما میگن دشمن پیغمبر، سری تو ذهن مبارکتون ابو سفیان میاد. تا میگن دشمن پیغمبر، فیلمم براتون ساختن، ابو سفیانو گذاشتن سیبل، میگن ببین این دشمن پیغمبره. ما نبودیم، ما نیستیم، ما بچهای خوبی بودیم، اصلا نمیایم تو فیلم. توهم شما، یکی از قوای چهارگانه شما، عقل و شهوت و غضب و وهم رو که وهم مقدمه شهوت و غضب باشه رو میان تصرف میکنن. کاری که سینما میکنه، کاری که تئاتر میکنه در فضای تخیل گونه شما. این وهم به معنای اون عبارت زشتی که تو جامعه میگن نیستا، میگن فلانی توهم داره. نه، وهم به یه معنای قریب فارسی، نزدیک فارسی، به معنای خیال، که شما تا خیال میکنید براتون متبادر ذهنی میاد. تا میگن دشمن پیغمبر، یه فیلم دید از پیغمبر براتون ساختن، سریع یاد ابو سفیان میافتید. یادتون میافته که ابو سفیان جنگ احزاب داشت، جنگ احد داشت، جنگ بد داشت، چیزی که نشون دادن. حمزه سید الشهدا هم که مطرح میشه در مقابل ایناست، خودشون که نشون نمیدن که اینها کجا هستن. در حالی که شما اگر به قرآن رجوع بکنید، قرآنی که 6236 آیه داره، بیش از 1000 آیش در رابطه با یهود و نصاراست. یعنی بیش از یک شیشم حجم این آیات مربوط به قوم بنی اسرائیله. چه ضرورتی داره که خداوند تبارک و تعالی این همه، یعنی شما لااقل از هر شیش آیه باید به یک آیه بر بخورید که در مورد یهود و نصارا است. یعنی لااقل در هر یک صفحه یه دونه آیه باید در مورد یهود و نصارا باشه که بیشتر از این هست، کمتر نباشه بیشتر هست. شما از این ابتدا که شروع کنید قرآن، خصوصا در سوره های بزرگ شروع کنید به ورق زدن، هی میخورید به یهود و نصارا، میخورید به یهود و نصارا. چرا؟ بعد چرا پیغمبر در اواخر عمر شریفشون بارها فرمودن که شما از همون روزنه‌ای ممکنه نیش بخورید که یهود و نصارا، قبیله یهود و نصارا ریش خورن، نیش خورن، این مردمشون، این اونایی که اومدن اینها رو در واقع مورد تحریف قرار دادن، اینها رو به یه سمت دیگه‌ای بردن از مسیر پیغمبران خودشون. اینها بودن که از مشرکین پشتیبانی می‌کردن، اونا رو شیر می‌کردن، مینداختن مقابل پیغمبر. ممکنه بگید حاجی آینه تو تاریخ نیومده. خب تاریخ صدر اسلامو که شیعه ننوشته که، همونایی که داعیه دار حدیث گویی شدند و دیگران نوشتن. تاریخ رو بنده بر اساس قرآن و روایات ننوشتم که، تاریخ اهل سنت نوشتن. اصل تاریخ صدر اسلام مال شیعه نیست که حالا ما باید بریم تنقیح بکنیم. اونجا نیومده، اونجا هم اومده. در اشاره کردن آجای سربستانی در این که بنی اسرائیل اومد در مرحله اول تو بنی اسماعیل که اجازه نده پیغمبر متولد بشه. شما ببینید اجداد پیغمبر همه مشکوک از دنیا رفتن، هیچ کدوم طبیعی نیست، واضح نیست. کما این که ما مستنداتی داریم، حضرت عبدالله پدر رسول اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بارها در مکه مورد ترور یهودی ها قرار گرفته. کامل فی تاریخ ابن عسیر جلد 2 صفحه 6، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 7، صفحه 8 در روایاتمون هم داریم، بهار الانوار جلد 15 صفحه 115 و صفحه 17 میگه اصلا عبدالله توسط یهودی ها متناوباً مورد ترور قرار میگه. بکشنش. چی بکشنش؟ قرآن توضیح داده یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم، اینا پیغمبر رو میشناختن همونطور که بچه هاشون رو میشناختن. بهار الانوار جلد 15 صفحه 48 میگه جناب ابی طالب، خوب دقت کنید، جناب ابی طالب و جناب عبدالمطلب، حالا کدومی که از بزرگواران، من اینجا یادداشت نکردم، به نظرم ابو طالب باشه تو این متن، متنهای دیگه هم داریم، که برای پیغمبر حالت محافظ شخصی داشتن، محافظت میگه می پیغمبر خون بکشن، میگه پیغمبر کاری دارن که هنو پیغمبر نشده. در اون داستان بوهیرا که شما شنیدید، پیغمبر با جناب عبدالمطلب رفت به سمت شام. صحیح من سیرت النبی الاعظم جلد 2 علامه سید جعفر مرتضی عاملی چاپ بیروت صفحه 176 که میگه وقتی بوهیرا پیغمبر رو دید، راهب نصرانی در بعضی نقل‌ها میگن جناب بوهیرا بود، وقتی جوان رو دید، دوج نازنین رسول الله رو دید، اثرات نبوت رو دید، برگشت چی گفت؟ برگشت به آقای عبدالمطلب گفته که به انگرجه اهو الی مکه، برش گردون مکه، نبری شما، ببرش مکه. چرا؟ حتی لا یقتال حل یهود، اقتیال یعنی ترور، لا یقتال حل یهود، ببرش وگرنه یهودی ها اینو میخوان بکشنش. حالا پیغمبر نشده، هنو تا پیغمبری پیغمبر سالها فاصله است که میگه الذین یرون علامات التی فی کتبهم متحققت فیه، علامت ها رو در شخص پیغمبر دیده بود. اشد الناس کیه؟ اشد الناس یهوده، بین اون سه تیم دشمنی. خب حالا دیگه خیلی از اینها رو من فاکتور میگیرم، میرم سر آخرین در واقع نکته. سوره مبارکه اسراء آیه 4، بسم الله الرحمن الرحیم، و قضینا الی بنی اسرائیل لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. ما در کتاب برای بنی اسرائیل مشخص کردیم. حالا اینجا قضاوت به چه معناست و چه تعریفی داره وارد اون قضیه نمیخوام بشم. سوره مبارکه اسراء آیه 4 قضاوت شده، نوشته شده برای بنی اسرائیل فل کتاب. حالا این کتاب قرآنه یا توراته، باز مفسرین روش حرف دارن که چی؟ لتفسدن نفل ارض مرتین، اینها فساد میکنن روی زمین دوبار. لتفسدن با تأکید فل ارض مرتین، دوبار. ولتعلن علوان کبیرا، و یک برتری جویی خواهند داشت به نحو علوان کبیرا. شد سه تا، درسته؟ لتفسدن فل ارض مرتین ولتعلن علوان کبیرا. مرحوم مثل مرحوم علامه طباطبایی مفصل بحث میکنه در بحث تفسیری که این فساد اینها چیه، قبل بخت النصر، بعد بخت النصر، زمان مسیح، قبل مسیح، مفصل بحث میکنه. احتمالات این سه فساد اینها رو مطرح میکنه، احتمالاتی که بر اساس تاریخ بنی اسرائیل وجود داره که فساد اول چیه، فساد دوم چیه، فساد سوم چیه، علوان کبیرا چیه، بعد برای چی اتفاق افتاد. یه فسادی کردن که خدا بخت النصر رو انداخت به تنگشون، چنین کردن که اروپایی ها حمله کردن، دوبار مسجد الاقصا تخریب شد، و حالا موضوعاتی که مطرح میشه. مرحوم علامه طباطبایی وقتی این بحث رو تموم میکنن یه فصلی باز میکنن به نام جری و تطبیق، یه اصطلاح حوزوی، اصطلاح علمیه. آنچه که تا اینجا گفته شد در بعضی روایات یا هر آیه از آیات قرآن به نحو تفسیر که مورد تفسیر قرار گرفت، گاهی اوقات جری و تطبیق پیدا میکنه. یعنی یه روایاتی هست که این آیه رو میاره مثلا تو زمان پیغمبر، این آیه رو میبره به یه زمان خاص. در ظاهر تفسیر چیه؟ تفسیر اینه که بخت النصر به اینها حمله کرد، اینها فساد کردن، بخت النصر حمله کرد، اینها فساد کردن، اروپا به اینها حمله کرد. تو بحث جری و تطبیق مرحوم علامه طباطبایی به نقل از تفسیر شریف برهان، برهان تفسیری که تفسیر مرحوم بحرانیه، محدثه مشهور مرحوم بحرانی، اون حدیث اولی که گفتم خانه فاطمه زهرا محل عبور جناب جبرئیل بوده، از اون تفسیره. به نقل از تفسیر روایی برهان روایت میاره ذیل این آیه که وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین. بنی اسرائیل طبق آنچه که در کتاب اومده دو تا فساد میکنن، و لتعلن علوان کبیرا، یه علوجویی و برتریجویی بالاتر دارن. از وجود نازنین امام صادق روایت میاره که این سه فساد چیه. حضرت میفرماید فساد اول قتل علی ابن ابی طالب توسط یهود، فساد دوم طعن، روایت میگه طعن، حالا این طعن میتونه مترادف قتل باشه، میتونه منظور اون جراحات باشه، طعن به امام مجتبی، و فساد سوم که بود ولتعلن علوا کبیرا قتل الحسین علیه السلام. زیارت عاشورا شمر رو لایه چندم گذاشته بود؟ لایه دهم. حالا من مستند دیگه روایت رو بگم. مرحوم حویزی در تفسیر نورالثقلین، همون که گفت یعنی اخرجو، یعنی مردم رو یهودی ها میخواستن از ولایت علی خارج بکنن، در جلد سوم صفحه 138 آورده. بریم عقبتر، کامل و زیارات، کتاب کامل و زیارات یک کتابیه که خودش اصلا به عنوان یک کتاب رجالی مطرحه در علم رجال. مثلا میگن شیخ طوسی کتاب رجال داره، راویان حدیث رو معرفی کرده. کتاب کامل و زیارات استاد شیخ مفید جناب ابن قولبه قمی مدفونن کنار شیخ مفید در کاظمین، کنار قبر موسی بن جعفر و جواد الائمه سلام الله علیهما، استاد حدیثی شیخ مفیده. یعنی شیخ مفید خیلی از حدیثاش از ایشون نقل میکنه که استاد حدیثیشه. ایشون کتابی داره به نام کامل الزیارات که در این کتاب از رسول خدا تا امام عسکری فضائل زیارات، مناقب زیارات، کیفیت زیارت عاشورا رو مرحوم شیخ عباس از این کتاب نقل میکنه. برید نگاه بکنید، خیلی از زیارت‌های معتبر ما از تو این کتاب و امثال این کتاب میاد. این آقای ابن قولبه قمی چنان احادیثی که در این کتاب آورده معتبره، چون همه راویا رو آورده، گفته از کی از کی از کی، میگن خود این کتاب یه کتاب رجالیه. کتاب مجزای رجالی که مثلا شیخ طوسی آدم‌ها رو آورده یکی یکی طرح کرده توضیح داده نیست، خودش مثل اون نیست، خودش همچنان که حدیث داره کتاب رجاله. مرحوم آیت الله العظمای خویی فرموده بودن تمام روایات کامل الزیارات معتبره. چون تمام اشخاصی که جناب ابن قولبه، چون ببینید باز اینها یه در واقع برگ برنده‌ای دارن که نزدیک به عصر غیبتن، ما با عصر غیبت فاصله داریم، یه موقع از یه محدثی الان یه حدیث میگه، یکی از نکات برنده بودن این کتاب‌ها که مثل کافی، مثل تهذیب، مثل استفسار، مثل من لایه هست، بخاطر اینکه نزدیک به عصرن، نزدیک به عصر غیبتن. این کتاب کامل الزیارات مرحوم آقای خویی فرمودن تمام راویاش مستندن، مرحوم حضرت امام فرموده بودن، رهبر معظم که به عنوان یکی از قوی ترین علمای رجال زمان ما هستن تمام راویان کتاب تایید کردن. این کتاب در باب سامن عشر، در اونجایی که میگه ما نزل من القرآن به قتل الحسین، آنچه که در قرآن آمده برای قتل حسین، همین روایت رو در صفحه 62 کتابایی که الان وجود داره و ترجمه شده ذکر میکنه، که وقتی پرسید از امام صادق لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا یعنی چی، امام صادق فرمود فساد اول قتل علی ابن ابی طالب. شما میگی اللهم لعن ابن ملجم، میگی اللهم لعن قتلته، فساد دوم طعن حسن ابن علی و فساد سوم قتل الحسین. بریم عقب‌تر از ابن قولبی، مرحوم کلینی، کافی جلد 8 صفحه 206 کتاب روزه کافی، اصول و فروع سومیش روزه است. مرحوم کافی که دیگه متقدمه بر همه محدثین شیعه است، و حالا به خدمتتون عرض کنم که به عنوان منبع اصلی کتاب اعتقادی، فقهی و اخلاقی محسوب میشه، اونجا این مطلب رو مطرح میکنن. کلامم تمام. دشمن اصلی پیغمبر یهوده، دشمن اصلی امیرالمومنین یهوده، معاویه نیروی یهوده با این توصیفات، دشمن اصلی امام زمان هم یهوده، سفیانی یهودیه، حمایت از یهود میشه، درگیری شیعه در دنیای امروز به طور خاص با یهوده. برچی میگه انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم الى یوم القیامه و آخر تابع له السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی او منا لزیارتکم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. عذرخواهی میکنم دقایقی که مصدق شدم، ان شاء الله که کلماتمون راهگشا بوده باشه و یک خط سیر و یک افق جدیدی رو در ذهن عزیزان ایجاد کرده باشه. چند تا دعا کنیم به رسم در واقع جلسات مذهبی، ان شاء الله که مورد اجابت قرار بگیره. خدایا به حقیقت این ایام، به ذات وجود نازنین امام حسین علیه السلام قسمت میدیم، به ما بصیرت حقیقی در دشمن شناسی مرحمت بفرما. خدایا فرج امام زمان نزدیک بگردان، جمع ما جزو یاران حضرت مقرر بگردان، رهبر معظم مراجع عظام جمع حاضر در کنف حمایت خودت، طول عمر با عزت، توفیق روزافزون مرحمت بفرما، اسلام رو بر کف فیروز بگردان، انقلاب ما به انقلاب جهانی حضرت ولی عصر بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا متصل بگردان، امام عزیز شهدا اموات از این جمع غریق رحمت بگردان، اساتید خاصه استاد من حقیر مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی غریق رحمت بگردان، مرضا سفارش شدگان شفای عاجل مرحمت بفرما. صلوات بر محمد.